بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 25 فقه ردیف مباحث در طول سال و جلسه دوم روز چهارشنبه در فقه مضاف و مباحث مستحدث. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم رکعتان خفیفتان فی تفکرن خیر من قیام لیله. دو رکعت نماز مختصر خوندن توأم با تفکر و حضور قلب بهتر است از یک شب بیداری و بدون تفکر. مثلا تدبر و تفکر در همه جا کارساز است، هم در مسائل معنوی و امور معرفتی که اصل است و هم در امور معیشت و ظاهر که فرع است. هر کاری بر پایه تدبر و تفکر انجام بگیرد برای بشر رحمت و نعمت است. خداوند متعال این لحظات و ساعات و ایام و ماها و سالهایی رو که نصیب ما می کند و نصیب کرده است به عنوان یک نعمت با حقیقت تدبرات معرفتی آباد، پرخیر و پرپرکت قرار دهد و در مسیر فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مر از مسیر از راه تدبر و تفکر و تدقیق متنعم به فهم و درک و عمل بدارد. کلام در مقدمه بود و یک مقداری از مطالب ذل مقدمه. در واژه ذبح تزکیه بحث میکردیم. قرآن کریم واژه تزکیه رو در کنار واژه ذبح و ذبح به کار برده است و گویا به معنای نوعی از طهارت و ایجاد طهارت در حیوانات به کار گرفته. و در قرآن کریم تنها آیه است که با واژه تزکیه از ذبح حکایت می کند و در کنار تزکیه باز واژه ذبح را به کار برده است. مثلا در آیه 3 از سوره مائده می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النقیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب. همین یک آیه است که ما می توانیم در قرآن کریم در باب واژه شناسی و عنوان شناسی فقهی نسبت به بحث ما نحن فی مورد استشهاد قرار دهیم و این آیه به عنوان یک اصل قرآنی در موضوع مسئله ما قابل توجه و دقت است و بر اساس این اصل قرآنی در مسئله استنباط حکم شرعی لازم است تدقیق و تدبر شود. لذا عرض می کنم بحث و تحقیق در این آیه از مباحث اولیه موضوعی است که در صدد تحقیق آن هستیم و برای بحث و تحقیق در این آیه چند جهت رو ذکر می کنم. جهت اول ترجمه این آیه شریفه. ترجمه آیه شریفه به شکل منظم این است که بر شما حرام شده است چند چیز: یک، مردار، دو، خون، سه، گوشت خوک، چهار، حیوانی که هنگام ذبح نام خدا بر او برده نشده باشد، پنج، حیوان خفه شده، شش، حیوانی که به سختی با شکنجه کشته شده است، هفت، حیوانی که با پرد شدن از کوه یا از بلندی فوت شده است، هشت، حیوانی که با شاخ حیوان دیگر مورد صدمه قرار گرفته است و فوت شده، نه، حیوانی که نیمخوره حیوان دیگری است مگر حیوانی که مورد تزکیه شما قرار گیرد، ده، حیوانی که با نام بت و برای بت کشته شده است. بنابراین طبق ترجمه 10 نوع حیوان از نظر قرآن استفاده از آنها و اکل آنها حرام است. این جهت اول. جهت دوم، این آیه تنها آیه است که تزکیه و ذبح را در مقام تطهیر و تحلیل حیوانات به کار برده و در هیچ آیه‌ای از قرآن چنین استعمالی وجود ندارد، اگرچه کلمه ذبح، کلمه ذبح بر خلاف کلمه تزکیه در قرآن کریم چند موردی را دارد، لکن در اون مواردی که زب به کار برده شده است هیچ ارتباطی به بحث ما نحن فیه، ذبح حیوانات برای استفاده به کار برده نشده است. مثلا داستان ذبح ابراهیم اسماعیل را اونجا کلمه ذبح به کار برده شده است ولی در بحث فقهی ما نیست. جهت سوم، شمارش حرام‌های حیوانی از نظر شرع عمدتاً در این آیه شریفه ذکر شده و به عنوان یک آیه مثلا جامع نسبی برای تعداد و شمارش محرمات حیوانی قابل ملاحظه است. جهت چهارم، کلمه میته در آغاز این آیه به معنای لغوی آن بوده و نمیتوان آن را به معنای اصطلاحی فقهی معنا کرد، زیرا میته در لغت به معنای حیوانی است که خود به خود مرده است، ما تحت فعنفه، ولی میته اصطلاحی فقهی معنای وسیعی دارد و شامل هر حیوانی می شود که به واسطه ذبح شرعی تزکیه نشده است. لذا اگر معنای دوم یعنی معنای فقهی اصطلاحی در این آیه لحاظ شود، عناوین بعدی میشن ذکر خاص بعد از عام و هیچ ثمره‌ای رو دارا. بله، کلام در این بود، قطع شد، ببخشید یک لحظه، به خاطر تلفن خاصی بود. کلام در این بود، این پس کلمه میته جهت چهارم، کلمه میته به معنای لغوی مطرح است نه به معنای اصطلاحی، چون اگر به معنای اصطلاحی بگیریم در آیه شریفه، عناوین بعدی که میان میشن ذکر خاص بعد از آن و هیچ ثمره علمی و فصاحت بلاغتی نداره. ولی اگر به معنای لغوی باشه، یکی از مصادیق حرام هست که در کنار بقیه مصادیق ذکر شده در آیه شریف. جهت پنجم، استثنایی که در آیه شریف آمده مربوط به پنج عنوان قبله، که اون پنج عنوان اقتضا و استعداد مستثنا من قرار گرفتن رو دارن. اون پنج تا عبارتند از: یک، منخنقه، موقوذه، متردیه، نتیحه و ما اکل السبع. فرض اینه که این منخنقه، موقوذه، متردیه، نتیحه و ما اکل السبع اینا هنوز به مرحله نزع و خارج شدن روح و حیات از بدنشون نرسیدن، میتونن، میشه اینا رو تزکیه کرد و ذبح کرد. آخرین لحظه جان دادنشون هست، ذبح شرعی میشن. بنابراین میته، دم، لحم خنزیر، ما اهل لغیر الله جز مستثنامن در این آیه شریفه نیست. اینا میشن صالحه به انتفاع موضوع و تزکیه بردار نیستن، از باب این که استعداد تزکیه رو ندارن. پنج عنوانی که قابلیت تزکیه رو دارن، استعداد هست، اقتضا هست، میشن مستثنامن الا ما زکیتم، که مستثنا هست و استثنا شامل حال این پنج مورد میشه که از درون این پنج مورد تزکیه قابل تصور است. جهت ششم در بحث آیه شریفه این است که حیوانات تا زنده هستن از نظر شرع قابل استفاده اکل و بقیه استفاده هایی که ممکن است بشود نیستن، قابلیت ندارن برای استفاده. یکی از محرمات اکل حیوان زنده حرام است. بنابراین حیوان دارای سه حالت است: یک، زنده، دو، مرده خود به خود، مات حتف انفه، موت حتف انف، خود به خود تلف شده، سه، حیوان تزکیه شده. دو حالت اول یعنی حیوان زنده، حیوان مرده، مات حتف انف، یقینا حرمت اکل داره. حرام است اکل کسی مثلا بچسبه گوشت حیوان زنده رو بخوره، گوسفندی رو، مرغی رو. تنها حالت سوم است که حیوان میتواند خوراک انسان قرار بگیرد. اینم جهت ششم. اما جهت هفتم، عنوان تزکیه در آیه شریفه عنوانی است موضوع ساز که موضوع حکم شرعی را تحقق می‌بخشد و هر عنوانی که موضوع حکم شرعی را تحقق ببخشد در جایگاه علت برای حکم قرار می‌گیرد. اگر چنین است که هست، تا زمانی که
عنوان موضوع ساز احراز نشود و مسلم نگردد، حکم بر آن تعلق نمیگیرد. و در صورت احراز موضوع حکم بر او تعلق میگیرد. و اگر ما احراز کردیم یک موضوعی را بالوجدان و بالبرهان، دلیل اجتهادی میاد و حکمش را بیان میکند. ولی اگر احراز نشد، آن موضوع محرز نگردید و محل شبهه قرار گرفت و مکلف در حال شک و شبهه در آمد، باید به اصل عملی موضوعی برگردیم و اصل عملی موضوعی مؤدای دلیل فقاهتی است. لذا هرگاه شک کنیم که حیوانی تزکیه شده است، تزکیه بردار هست یا تزکیه شده است، اصل عدم تزکیه است و حکم حرمت بر او بار می شود. حلیت حیوان منوط به تزکیه آن است که تزکیه محرز گردد. اگر تزکیه محرز نشد، اصل فقاهتی می گوید عدم تزکیه، استصحاب عدم جاری میشه. و وقتی استصحاب عدم یعنی این اصل موضوعی جاری شد، حرمت بر او تعلق میگیرد. به اینجا جای اصالت الحل نیست، چون در اصول خواندیم که اصول حکمیه در صورتی جاری میشوند که اصل موضوعی نیاد و موضوع آنها را از بین ببرد. اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی. اصالت عدم تزکیه مقدم است بر اصالت الحلیه، تقدمش تقدم حکومت است. موضوع اصل حکمی از بین می رود با اصالت عدم تزکیه. اینم جهت هفتم. جهت هشتم، این آیه وقتی کنار آیات کنار روایات قرار می گیرد، معرف موضوع فقهی ماست. آن موضوع بحث ما ذبح و تزکیه است. کتاب صید و ذباحه یا به تعبیر معروف غلط ذباحه، صید و ذباحه، بر همین اساس تنظیم شده است. موضوع ذبح، تزکیه. خب با توجه به این جهات هشتگانه در آیه شریفه وارد بحث ذبح می شویم که عنوانی معادل با تزکیه است. گرچه عنوان تزکیه از ذبح عام است، گسترده تر است، وسیع تر است از جهت معنا، زیرا ذبح در فقه به معنای قطع حلقوم است، ولی تزکیه هم از قطع حلقوم و غیره است. تزکیه در ماهی و موارد دیگر هم به کار برده می شود، ولی ذبح اختصاص به قطع حلقوم دارد. بنابراین باید با این دو عنوان بحث را ادامه داد، عنوان تزکیه و عنوان ذبح، عنوان ذبح و عنوان تزکیه. ابتدا میریم سراغ عنوان ذبح. ذبح همانطور که در گذشته گفتیم از نظر لغوی مصدر ذبح یذبح و ذباحتن می باشد و در لغت به معنای مصدری عبارت است از قطع حلقوم. لکن کلمه زباحه یا زباحه، زبحه یزبحو زبحن، این مسلمه در لغت هست. اما زباحه و زباحه که در کتب فقهی معروف و مشهور هست، میگن کتاب و سید و زباحه یا زباحه. چنین چیزی در لغت من ندیدم، کاوش کردم. بعد دیدم که مرحوم صاحب جواهر از کشف اللسام نقل می کند که مرحوم کاشف اللسام شیخ بهاءالدین محمد ابن حسن اصفهانی معروف به فاضل هندی متوفای 1137 از علمای دوره صفویه که در زندگیشون من دیدم خودشون گویا راضی نبوده بهش بگن فاضل هندی، که در کلمات بعضی از محققین به عنوان فاضل اصفهانی معروف است. یه مدتی از دوره نوجوانی رو در هند بوده، دارم به این جهت بهشون میگفتن فاضل هندی. کتاب کشف اللثام عن قواعد الاحکام، شرحی است بر قواعد علامه رضوان الله تعالی علیه، شرح تفصیلی. در اونجا جلد 9 صفحه 212 اونجا فرموده که من ندیدم در کتب لغت، اگرچه در زبان فقها مشهور هست. مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 36 صفحه 79 میگه اعترف فی کشف اللثام به انه لم یرها فی کتب اللغه و ان اشتهر تعبیر بها فی کتب الفقه. زباحه یا زباحه تو لغت نیست. حالا کل حال کلمه زبح محور است و اصل، زباحه و زباحه در لغت نیامد. مرحوم محقق در شرایع میگوید فالنظر فیها اما فی الارکان و اما فی اللواحق، وارد میشه به بحث ذبح. اذا ما بحث در اطراف این مسئله ذبح در دو ناحیه است، ناحیه اول ارکان، ناحیه دوم لواحق. اما الارکان فثلاثتون، ارکان بحث ذبح سه تاست: الزابح و الاله و کیفیت و زابح. علامه هم در قواعد تقریبا چنین تقسیمی رو داره. آنچه در زابح شرعی و اصطلاحی مورد بحث است، ابتداعا ارکان و ثانیا لواحق. اما ارکان دارای سه فصل است. فصل اول کیفیت زابح. محقق در شرایع میگوید کیفیت ذبح عبارت است از قطع تمام اعضاء چارگانه، قطع و تمام الاعضاء الاربعه. بعد اعضای چارگانه یکی مری هست که مجرای غذا و آب، دو حلقوم هست مجرای تنفس، سه و چار و دجان یعنی دورگی که احاطه بر حلقوم دارن، کنار حلقوم قرار می گیرن. و همین معنا رو قرطبی اندلوسی ابن رشد متوفای 595 که مالکی مذهبه میگه انهم اتفقوا على ان الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمري والهرقوم مبيح للاكل. همه اتفاق دارن، بنابراین امر اتفاقی است بین سنی و شیعه. صفحه 426 جلد 3 بدایت المجتهد و نهایت المقتصد در کتابش. این عبارت هم همانند عبارت محقق و علامه و تمام علمای شیعه یکی از ارکان ذبح را که همان کیفیت ذبح هست بیان میکنه، که در این مقدار تا اینجا اهل سنت و شیعه با هم اختلافی ندارن. انشالله بقیه بحث باشه برای بعد. امروز مقدار دیرتر خاطر مسئله نتونستم زودتر بحث رو بگم، به اذان ظهر برخوردیم. خداوند متعال ما رو اهل نماز قرار بده و از معارف نماز، حقایق نماز، توجه به نماز غافل نشیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.